سلام، ششونیم شنبه وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ده ها مهاجر افغان که ماها در زندان های پاکستان به سر بردند آزاد شده و به سرحد افغانستان انتقال داده شدند. منزه کاکر وکیل مدافعی که از سوی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون برای دفاع از این مهاجرین معذف شده بود، برای رادیو آزادی گفت که 80 تن از این افراد که زنان و اطفال هم در بین آنها بود به سرحد افغانستان انتقال داده شدند و 192 تن دیگر چون وسایل ترانسپورتی محدود بود انتظار انتقال هستند. یک تعداد این افغان‌های مهاجر در حدود 3 ماه را در زندان گذراندند زیرا پول پرداخت وکیل مدافعی را نداشتند. اما خانم منزه کاکر میگوید که او قضایای نفرات را رایگان دنبال کرده و پروسه رد مرز آنها را که ماها در بر میگرفت در 20 روز تکمیل نموده است. این افغان‌ها به خاطر نداشتن اسناد اقامت دستگیر شده و به خاطر نداشتن وکیل و مشکلات اقتصادی ماها در زندان ماندند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که در برابر طالبان از صبر و تحمل کار گیرد و با آنها تعامل داشته باشد. آقای زرداری در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس خواستار همکاری مستقیم آمریکا با طالبان شده. او خواستار رهایی سرمایه‌هایی شد که آمریکا منجمد کرده و گفته که این پول از طالبان نه بلکه از مردم افغانستان است. جدای طلبان طرفدار مسکو در 4 منطقه اشغالی اوکراین که همه پرسی تحمیلی انجام شده میگویند که اکثر رای دهندگان از پیوستن این مناطق به روسیه حمایت کردند. این همه پرسی 5 روزه که از سوی مسکو در لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپروژیا برای انداخته شده بود دیروز پایان یافت. دولت اوکراین، ملل متحد و کشورهای غربی این همه پرسی را غیر قانونی خوانده و محکوم کردند. و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیروز در فرمان محمد بن سلمان ولی این کشور را به عنوان رئیس شورای وزیران منصوب کرد. بر اساس این فرمان خالد بن سلمان فرزند دیگر ملک سلمان که از محمد بن سلمان جوانتر است به عنوان وزیر دفاع عربستان منصوب شد. خالد بن سلمان پیش از این معاون وزیر دفاع بود. خبرگزاری رویترز گفته که هرچند محمد بن سلمان سمت ولیدی را به عهده دارد اما در عمل حاکم عربستان سعودی بزرگترین صادر کننده نفت جهان است. در این فرمان همچنین گفته شده که ملک سلمان در نشست‌های کابینه که در آن شرکت می‌کند ریاست را هم به عهده خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این مجله خبری. شمار از دختران فارغ صنف 12 در افغانستان کارت شمولیت امتحان کنکور را دریافت کردند. یکی از این دختران
امارات اسلامی میخوایم همه قسم ما میتونیم که در امتحان کنکور شرکت کنیم. از اونا میخوایم که در مورد دخترایی که نمیتونن مکتب برن تصمیم گرفته شود.
شمار از مردم میگویند که اختلاف نظر طالبان در مورد آموزش سبب بی سرنوشتی دانش آموزان دختر شده است. یک باشنده کابل در این مورد میگوید
با دولت امارات اسلامی افغانستان پیشنهاد میکنیم که دروازه تمام مکاتب بروی دختران ما بازگرداند.
همچنان در گزارش برایتان در مورد رویدادهای طبیعی یک سال گذشته در افغانستان خواهیم گفت. در مسائل بین المللی از نتایج همه‌پرسی روسیه در مناطق اشغال شده ای اوکراین جزئیات می دهیم. پیام های شما را هم در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذشته شد که کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما. کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان امسال برای آنها از دانش آموزان دختر کارت شمولیت در امتحان کنکور توزیع کرده که سال گذشته از مکتب فارغ شدند. شمار از این دختران به رادیو آزادی گفتند که خوشحال هستند که به تحصیلات عالی ادامه خواهند داد، اما از طالبان میخواهند که دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند تا این ارمان آنها هم برآورده شود. گفته شده که در امتحان کنکور حدود 145,000 فارغ صنف دوازدهم شرکت می کند که به تاریخ 13، 14 و 15 میزان عقض می شود. بیشتر در این گزارش.
خیلی کوشش کردم، آمادگی کنکور خواندم، بر امتحان آمادگی.
شبانه باشنده شهر کابل است و در سال 1400 شمسی از صنف 12 هم فارغ شده است. وای که کارت شمولیت آزمون کنکور امسال را دریافت کرده، خوشحال از کارمان تحصیلات عالیش برآورده می شود. شبانه به رادیو آزادی می گوید:
امارات اسلامی می خواهیم اما قسم که در مورد ما تصمیم گرفته شد و ما می تانیم که در امتحان کنکور شرکت کنیم، از اونا می خواهیم که در مورد دخترایی که نمی تانند مکتب برن تصمیم گرفته شود.
شیلا فارغ تحصیل دیگر صنف 12 هم است. وای هم کارت شمولیت امتحان کنکور را به دست آورده است.
و امروز شخصا خودم رفتم کارت گرفتم، فردا با میتیکس، یعنی واقعا خیلی خوشحال هستم.
شیلا میگوید تلاش کرده تا در رشته مورد علاقه‌اش کامیاب و به تحصیلات عالیش ادامه دهد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تاریخ 9 سپتامبر در سال روان میلادی در یک پیام ویدئویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است امتحان کنکور به تاریخ 13، 14 و 15 ماه میزان در سراسر افغانستان آغاز می شود. اما آقای تقی نگفته که به گونه تخمینی چه تعداد از فارغان صنف 12 هم در این آزمون شرکت می کنند و از این میان چه تعدادشان دختران هستند. تلاش کردیم که در این مورد صحبت های تازه با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. آژانس خبری پژواک به نقل از عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، نوشته که در این آزمون حدود 145,000 فارغ صنف 12 هم شرکت می کنند. که از این میان 80,000 تنشان در مسات عالی و نیمه عالی جذب می شوند. مسئولان یکی از پنتونهای خصوصی برای رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان برای پنتونهای خصوصی هم تنها اجازه جذب 30% از شرکت کنندگان آزمون کنکور بهاری را داده است که 15% آنان باید پسران و 15% دیگر دختران باشند و با این شرط که صنفهای درسی دختران از پسران جدا باشد. همزمان دخترانی که سال آخر مکتبشان است و دروازه های مکتب برایشان بسته است ابراز ناامیدی می کنند که نتوانستند در آزمون کنکور امسال شرکت کنند. پاکیزه باشنده ولایت کنر میگوید:
در جریان یکی دو روز کارت های کنکور توزیع شده، ولی متاسفانه ما کارت کنکور نگرفتیم و خیلی آرزوها دارم، امید دارم به خاطر آینده، ولی متاسفانه نگرفتیم. در کشوری که مکتب برای ما بسته است، امید و آینده نداریم. از کجا امید باید داشته باشیم زمانی که مکتب برای ما بسته است و ما برای کارت کنکور را دریافت بکنیم؟ اصلا امید به آینده نیست.
پاکیزه و هزاران دانش آموز دیگر و خانواده ایشان از حکومت طالبان می خواهند که مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم را باز و زمینه را برای ادامه تحصیل دختران فراهم سازند. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان از بیش از یک سال به این سو مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در این مورد منتظر فرمان رهبرشان هستند. این در حال است که چند پیش نوری الله منیر، سرپرست پیشین وزارت معارف حکومت طالبان در ولایت اروزگان در یک نشست خبری گفته بود که موضوع رفتن دختران به مکتب مشکل فرهنگی افغان هاست و بعض از مردم نمیخواهند که دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند، موضوعی که با واکنش های زیاد در بین مردم مواجه شد. اظهارات رهبران طالبان در گذشته و حال در پیوند با آموزش عصری به ویژه آموزش دختران با واکنش های زیاد در بین مردم به ویژه کاربران صفحات اجتماعی. پیش از این آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل، در صفحه توییتر خود نوشته بود که بستن دروازه های مکتب ها برای دختران در افغانستان به زیان تمام کشور تمام می شود و این نقض غیر قابل توجیه حقوق دختران افغان است. با وجود اینکه حکومت طالبان همواره در داخل و خارج از افغانستان به دلیل بسته کردن مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تاکنون طالبان برای بازگشایی مکتب ها کدام اقدام نکردند. به دلیل بسته بودن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، آنان در آزمون کنکور سال بعدی حضور نخواهند داشت، اما دیده می شود که در آزمون امسال چه تعداد از آنان کامیاب خواهند شد. قابل یادآوری است که پیش از این دختران در برخی آزمون ها خوب درخشیدند. در سال 1399 شمسی اول نمره امتحان کنکور سلگه باران بود. سلگه هم در صحبت های گذشته خود برای رادیو آزادی از طالبان خواسته بود که مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.
در پی اختلاف نظر میان مقام‌های طالبان درباره آموزش دختران، برخی از دانش آموزان دختر و خانواده‌هایشان می‌گویند که این اختلافات دختران دانش آموز را در بی سرنوشتی قرار داده. روز گذشته محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، در نشست در کابل گفت که آموزش بر زن و مرد فرض است، اما سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان آموزش را مباح خواند. در این حال شمار از عالمان دینی هم بر آموزش مرد و زن از نگاه آموزه های اسلام تاکید دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در مکاتب را بر روی ما باز کنند تا بتوانیم سبب ترقی مملکت خود باشیم.
سحر نام دارد و دانش آموز صنف 11 مکتب است. او بر رادیو آزادی میگوید که اختلاف نظر میان رهبری طالبان در پیوند با آموزش دختران سرنوشت آموزش او و هزاران دختر دیگر را در بلا تکلیفی قرار داده است.
یک سال میگذرد که از مکتب باز ماندیم. علمای امارت اسلامی درباره باز شدن مکاتب نظریه های مختلف دارند، ولی ما نمیفهمیم تا چه وقت ما بلا تکلیف بمانیم. ما انسانیم و حق آزادی و تعلیم داریم.
وحدت تخپلواک استاد پیشین پانتون ننگرهار که به خاطر محروم ماندن دخترانش از آموزش افغانستان را ترک کرده و به ژاپن رفته است، به رادیو آزادی گفت:
مکاتب دختران را روی دخترایی که در افغانستان زندگی میکنند باز کنند.
افندی سنگر یکی از باشندگان کابل نیز خواسته مشابهی را از طالبان دارد.
به دولت امارت اسلامی افغانستان پیشنهاد میکنیم که دروازه تمام مکاتب بر روی دختران ما بازگرداند، به خاطری که بی علم و بی سواد نماند.
مقام های طالبان به روز سه شنبه در نشست به مناسبت بزرگداشت از روز گردشگری با اشاره به موضوع آموزش دختران دیدگاه های مختلف در این باره ارائه کردند. شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که هیچ کس هیچ دلیلی ندارد که بگوید تعلیم بالای زنان فرض نیست.
باید هر چه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود و دروازه های مکاتب و مدارس هر چه زودتر در افغانستان برای همه باز شود.
اما خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت که آموزش یک عمل مباح است.
هر چه تلاش شده تعلیم،
هر جا می رویم خبر از تعلیم است. تعلیم یک عمل مباح است و این یک گپ علمی است.
اما عالمان دین با رد گفته های سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان علم را از لحاظ دینی و شرعی جایز می دانند. محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی با اشاره بر اهمیت آموزش از نگاه اسلام گفت که اسلام در امر آموزش میان مرد و زن هیچ گونه تفاوت قائل نشده است.
اول که در قرآن مجید تعلیم به عنوان یک فضیلت مهم مطرح شده، آیات متعدد وجود دارد و در اینجا تحقیق هم بین مرد و زن صورت نگرفته و به همین ترتیب در باره فضیلت علم و تشویق به علم حدیث فرعون از پیامبر اسلام نقل شده، در اونجا هم تفاوت بین مرد و زن مطرح نشده است.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بیش از یک سال است که دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. با وجود انتقادهای داخلی و سازمان ملل و دیگر کشورها، طالبان تا به حال هیچ اقدامی برای بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نکردند.
برخی مقامات طالبان و مختن علم را فرض و برخی دیگر مباح می دانند. شما چی نظر دارید؟ ما نظریات مخاطبین خود را در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از پیام ها را با شما در میان میگذارم. تانیا دینارخیل نوشته: مکاتب را باز کنند، کسی که میخواست میرود، کسی که نمیخواست نخواهد رفت. محمد داود عاطفی نوشته: خداوند علم را به همه فرض گردانده و بدترین انسان کسی است که از روشنی علم آگانه است. محمد احمد نوشته: آموزش اگر فرض باشد یا مباح، برای افغانستان یک ضرورت اتمی است. فرخ فیصل نوشته: گپ انسان ها مطرح نیست، خداوند فرموده که فراگیری علم بر زن و مرد فرض است. ای پیام های برخی از کاربران فیسبوک در صفحه فیسبوک رادیو آزادی بود. شما میتونین نظرتان را با 00420211245001 با ما شریک بسازین. ای شماره واتساپ رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش های بیشتر در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که نتایج رفرندم یا همه‌پرسی نامنهاد در 4 منطقه اوکراین در رابطه با یکجا شدن این مناطق با خاک روسیه اعلان شده. بیشتر سید سمی عباس جزئیات داره.
رای دهندگان در 4 منطقه شرق اوکراین، لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژا، به طرفداری یکجا شدن با روسیه رای دادند. در این مناطق مقامات تعیین شده توسط مسکو گفتند در زاپوریژیا 93%، در خرسون 87%، در لوهانسک 98% و در دونسک 99% رای دهندگان از الحاق این مناطق با روسیه پشتیبانی کردند. این رفراندوم در 23 ماه سپتامبر آغاز و دیروز 27 سپتامبر به پایان رسید. این مناطق در مجموع 15% خاک اوکراین را تشکیل می‌دهند. رفراندوم نام‌نهاد در شرق اوکراین را حکومت اوکراین، دولت‌های غربی، آمریکا و سازمان ملل متحد غیر قانونی خواندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رفراندوم یا نظرخواهی را مسخره خوانده و گفته است که مردم با تهدید میل تفنگ به صندوق رای رفتند. زلنسکی افزود امروز هر کشور باید به این اقدام روسیه واکنش نشان بدهد. زلنسکی میگوید که روسیه در پیشروی چشم همه دنیا با تمسخر در مناطق رفراندوم را انجام داد که تحت تسلط آن می باشد. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو هم این رفراندوم را شرم‌آور و تخطی آشکار از قوانین بین المللی خوانده است. مقامات آمریکایی گفتند که اگر روسیه این مناطق را با خاک خود یکجا کند، تحریم‌های دیگر را علیه روسیه اعلان خواهند کرد. سازمان ملل متحد و دیگر قدرت‌های غربی گفتند که این رفراندوم در تضاد با قوانین بین المللی انجام شده است. در جریان این رفراندوم از سوی بعضی از مقامات محلی چنین ادعا صورت گرفته که مردم شاید با تهدید و فشار برای دادن مجبور شده باشند. در این ادعاها گفته می شود که مسئولین رفراندوم صندوق‌های رای را به خانه‌های مردم بردند که در بعضی جاها افراد نظامی هم با آنها یکجا بودند. رئیس مشتان و جرگه پارلمان روسیه ولنتینا مدوینکو گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 30 ماه سپتامبر در مورد این رفراندوم در پارلمان سخنرانی می کند. با گفته او قانونگذاران در 4 ماه اکتبر در مورد قانونی دانستن الحاق این مناطق بحث می کنند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر اکنون میشنوید که سمپوزیوم زنان افغان کانادا وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که زنان در حاکمیت طالبان با تبعیض جنسیتی روبرواند. اما حکومت طالبان همواره رفتار تبعیض‌آمیز با زنان را رد کرده. زنان اشتراک کننده در این سمپوزیوم دروزه با صدور اعلامیه گفتند که باید جامعه جهانی و کانادا به این مشکل زنان در افغانستان رسیدگی کند. جزئیات در این گزارش.
شهر اتاوا کانادا به تاریخ 26 و 27 سپتامبر میزبان سمپوزیوم زنان افغان کانادا بود. اشتراک کنندگان این سمپوزیوم با مشکلات موجود در افغانستان به ویژه مشکلات زنان پرداختند. این زنان با صدور اعلامیه از دولت کانادا خواستند که به بهبود وضعیت بشری در افغانستان کمک کند و با تداوم کمک‌هایش اطمینان حاصل کند که این کمک‌ها به گونه عادلانه به زنان، دختران و اقلیت‌ها می‌رسد. این زنان از حکومت کانادا خواستند که سیستم کنونی افغانستان را به عنوان آپارتید جنسیتی بشناسد و آن را محکوم کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این همواره گفتند که آنان به حقوق تمام شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی احترام دارند. آنان همچنان خواستند که باید زنان افغان در هر تصمیم گیری که درباره افغانستان صورت می‌گیرد حضور داشته باشند. در همین حال توماس نکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که در این سمپوزیوم به گونه آنلاین اشتراک کرده در توییتر خود نوشته است آنچه آنان به عنوان افراد دولت‌ها و به عنوان جامعه بین‌المللی انجام می‌دهند و یا موفق به انجام آن نمی‌شوند نشان دهنده این است که آنان چه کسانی هستند، اما او توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. زنان افغان در کانادا و با مشورت زنان در سراسر جهان گرد هم آمدند تا این فراخوان را به عنوان نقشه راه برای دولت کانادا و متحدانش ارائه دهند. آنان نیازهای اساسی و اولویت‌های زنان افغان را در داخل و خارج از افغانستان برجسته ساختند. این زنان همچنان از دولت کانادا خواسته است که به خاطر پایان دادن به معافیت سفرهای رهبران طالبان با شورای امنیت سازمان ملل کار کند. محدودیت‌هایی که حکومت طالبان بر زنان وضع کردند همواره با انتقادهای زیاد در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده. بسته شدن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم، خانه نشین کردن بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی، اجباری کردن حجاب و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از محدودیت های اند که طالبان بر زنان در داخل افغانستان وضع کرده اند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
در یک سال که گذشت رویدادهای طبیعی در افغانستان تلفات جانی و خسارات انگفت مالی در قبال داشته. بقیده دانشمندان با تغییر اقلیم جهان این رویدادها نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و سایر کشورها هم شدیدتر و بیشتر بوده. تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییر اقلیم و رویدادهای طبیعی آخر روی زندگی افغانها چیگونه بوده؟ آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
تغییرات اقلیمی در جهان، بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را در سراسر جهان به شمول افغانستان در قبال داشته و آزمونهای موجود در این کشور را بیشتر کرده است. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سیلابها به دلیل بارندگیهای شدید، ذوب شدن سریع برفها و افزایش درجه حرارت در افغانستان در 30 سال گذشته بین 10 تا 25 درصد افزایش یافته است. از شمار قربانیان سیلاب های اخیر می شنویم.
ما لوگر هستم، دم سیلاب آمدم، یک خانه هکم هستم.
ملکی دی پاکستان اکثر ولسوالی است، ورستوی سیلابونو سخت زپلی دی.
دلت پا زابل ولایت ما به هر ولسوالی که دیر سخت بارانون و سپل او لوی لوی سیلابون را ووتل.
به عقیده دانشمندان جغرافیای پیچیده افغانستان به معنی آن است که در واکنش به تغییر اقلیم جهان و گرمایش زمین تغییرات محلی به ویژه بارندگی و خطر سیلاب‌ها زیاد است، اما در بسیاری از مناطق افغانستان ممکن است باعث خشکسالی‌های شدید شود. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر شدیدترین خشکسالی تاریخ خود را تجربه می‌کند. شمار از دهاقین و افراد متاثر از خشکسالی‌های اخیر در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند:
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. و از یک طرف دیگر اینکه مردم بچه های کوبایی زیاد رجوع کردن و حالا با همه منطقه که هستیم آب چه های قشاقای ما خشک شده است و بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب آشور شده است.
برادر، ما در ولسوالی مارجه زندگی میکنیم، خشکسالی است، یک قطره آب هم وجود ندارد.
در شرایط حاضر در زمینه ارزیابی و بررسی تغییر اقلیم و پیشبینی آب و هوا، افغانستان به دلیل فقدان تکنولوژی لازم و آگاهی مسلکی با آزمون‌های جدی مواجه است. نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به اهمیت پیشبینی آب و هوا و نقش آن در عکس‌العمل در مقابل رویدادهای طبیعی می‌گوید:
در گذشته بعضی نهادهای جهانی بود که مؤسسات دولتی را کمک می‌کردند تا اونا قادر به پیشبینی وضعیت جوی و همچنان وضعیت اقلیمی شوند. کمک‌ها تکنیکی بود، کمک‌ها مالی بود، در تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای و دسترسی به ماهواره‌های هواشناسی نهادهای دولتی را کمک می‌کردند. متأسفانه در وضعیت موجود امکانات وجود نداره، بنابراین پیشبینی‌ها و تحلیل‌ها هم بسیار دقیق نیست و متناسب با نیاز نیست و از این ناحیه طبعا افغانستان می‌تونه آسیب ببینه. در برابر تغییرات اقلیمی اصلا نتانه عکس العمل متناسب به نیاز نشان بده.
فقدان پیشبینی دقیق آب و هوا و آمادگی های لازم حکومت و مردم در افغانستان در برابر حوادث طبیعی باعث تخریب مزارع و از بین رفتن حاصلات زراعتی در سراسر این کشور شده است. شماری از باغداران و دهاقین می گویند:
ما از خلیه دکوی پایین و رسواری میری بچه کود پرده ما مزدوم و بیچاره که تمام باغ آلو، باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده، نه آلو مانده.
یکی از دهقان هاست و ما شهر غزدی که زمین های ما مردم هم تخریب کرده، زمین های زراعتی رکن.
طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان می گوید:
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خوشحالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه، مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی. و تنها افغانستان نه، منطقه را شما ببینید، سیلاب هایی که در پاکستان آمده که یک برسی پاکستان فعلا زیر آب است.
بر اساس ارقام سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، تعداد افغان‌هایی که به دلیل ناامنی‌ها و بیشتر بر اثر رویدادهای محیطی و طبیعی از مناطق اصلیشان آواره شدند، تا پایان سال 2021 میلادی به 4.3 میلیون تن می‌رسید و بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان به حیث یک عضو کوچک از خانواده بزرگ جهان، در سطح ملی چه کارهایی را میتواند به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم انجام دهد؟ آقای فهیم در مورد میگوید:
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین‌المللی، اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی‌های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در یک سال که گذشت، رویدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم با سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان همراه شده و بحران بشری را در این کشور تشدید کرده است. بر اساس یافته‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در یک سال گذشته خانواده‌های شهری و روستایی در افغانستان به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در این کشور متاثر شدند.
پیام‌ها و نظریات شما.
بصیره سخی‌زاده هستم، یک تن از دختران معترض. طالبان گفتن که آیا درس خواندن دخترها فرض می باشد و یا مباح می باشد؟ از نظر خودم، از نظر شخصی خودم، اگر طالبا درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که درس خواندن و یا آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد، یعنی واجب می باشد. یعنی طالبا اصلا خودشان هیچ درسی نخوانده است، اونا به نام مولوی می باشد، اونها از دین مقدس اسلام فقط سوء استفاده می کند، در حالی که در قرآن شریف کلام الهی ذکر شده است که درس خواندن برای تمام انسان ها، چه از زن چه مرد، برای تمام انسان ها گفته است فرض می باشد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت غور، ولسوالی دولینه، قریه گرما. ما مردم به حساب کلینیک مشکلات زیاد داریم که مناطق ما از ولسوالی از کلینیک بسیار گوشه است، بسیار مناطق دورافتاده هستیم. از شما تقاضا داریم که حرفای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانید که واسطه امزی کلینیک به ما مردم بسیار یک توجه خوبی داشته باشند. دویومی، ما اگر مریض داشته باشیم، مریضا خود روان میکنیم. مریضا ما زیاد هستن، حالا طفلک ها زیاد مریضن، کلان ها زیاد مریضن. تا ولسوالی تقریبا ما 4 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت ما فاصله داریم. این مریض به تایی را فوت میکنه، بسیار مشکلات های زیادی داریم.
سلام علیکم، من محب الله نادمی از ولایت هلمند، ولسوالی باقران، قریه باشلان، به شما کارکنان رادیوی ازادی تماس گرفتم و بعدا از شما همین درخواست و آرزو دارم که صداهای ما را در علیای امارت اسلامی برسانیم که درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذاشته شود که مسلمان ها همه تباه و برباد شدن، کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.